رسیدیم به پنج شنبه چهارم بهمن ماه 1403 شمسی، 22 رجب 1446 هجری قمری، و خدای متعال به ما توفیق داد که بتونیم یک بار دیگه خدمتتون عرض ادب بکنیم و ازتون دعوت بکنیم که شنونده برنامه‌های این رسانه دینی باشید. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید همه و یا بخشی از برنامه‌های ما رو که تا ساعت 14 در این نوبت کار ادامه داره بشنوید. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش به لطف خدا در این 8 ساعت در کنار شما خواهیم بود. با اعلام ساعت 6 صبح دعوت می‌کنم که اولین برنامه ما رو در این نوبت بشنوید. آیین حکمت رو تقدیمتون می‌کنیم که مدت زمان پخشش 30 دقیقه است و اختصاص داره به درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: فإن قیل بل یمتنع لذاته لامتناع استصاف شی به نقیزه، قلنا الممتنع اتصاف شی به نقیزه. حالا یک مباحثه کوتاهی هم اینجا ذکر می‌کنه، با اینه که طرف برگرده بگه نخیر این مغالطه ای نیست و ما به ذات میگیم هر وجودی ممتنع است نقیزش برش هم بشین، وجود وجود است به ضروره و نمیشه عدم رو برش هم کن، نمیشه بگم پس وجود معدوم است، پس وقتی امتناع عدم دارد وجود میشه واجب الوجود. و این کار نداریم به این که حالا چون مجموعه وجودات را ما شامل واجب هم میشه حساب بکنیم، اصلا وجود را خود به خود صرف نظر از این که کنده ما را نمیدینیم ولی واجبی هم هست یا نه، خود وجود را که لحاظ بکنیم میبینیم وجود نقیزش عدم است، عدم که نمیشه بر وجود هم کرد، پس ما میشه واجب الوجود، ممتنع عدم است پس خودش واجب الوجود. ایشون میفرمان این هم مخالفت است. ما یه وقت است که نقیز شیء را هم میکنیم بر خودش حمل المواتات، مثلا میگیم وجود عدم نیست، بله وجود وجود است بله حمل اولی، و سلبش که بگیم وجود وجود نیست یعنی عدم است، این محال، میگه سلب شیء عن نفسه است، این به حمل اولی است و فقط در مقام اثبات و شیء ذاته است، اما این دیگه نمیرسونه که آیا وجودش به واسطه الله هست، به سبب الله هست یا نه خود به خود است، به ذات هست یا بالغیر. از اون جهت که وجود است عدم نیست. اما اگر بگید نه وجود معدوم است، آیا این حمل نقیز بر نقیزه؟ این حمل نقیز بر نقیز نیست. وجود اگر گفتیم معدوم است منافات نداره. مثلا وجود بگیم یعنی مفهوم عام وجود، و بگیم معدوم است یعنی در خارج نیست، حمل شایع، معدومان را به حمل شایع هم بکنیم بر وجودی که یعنی معنای اطلاقی وجود است، بگیم چنین چیزی وجود ندارد، این محالی لازم نمیاد. پس اون چه لازم میاد محال، حمل نقیز بر نقیز که استدلال کردی، اون در صورتی که ما بگیم وجود به حمل اولی وجود است، سلبش که بگیم وجود نیست این باطل است، یعنی عدم است. این بله، این امر نقیض بر نقیض محال، اما این چیز را اثبات نمی کنیم. اونی که شما میخواد نتیجه بگیرید میخواد بگید که وجود محال است که بگیم وجود معدوم است. پس این وجود مطلقی هم که ما به عنوان یک مفهوم مطلق اخذ کردیم اینا محال است معدوم باشد. اینا اثبات نمی کنه. وجود مطلق میتونیم بگیم معدوم است چون که در خارج وجود نداره. مطلق در خارج وجود نداره. پس حمل معدوم بر وجود محال است. فإن قیل بل یمتنع لذاته. شما گفتید این امتناعی که به وجود مطلق نسبت میدیم امتناعی بلعرض است نه به ذات. اونی که به ذات است امتناع وجود الواجب است به خصوص. مستشکل میگه نخیر، وجود خود به خود امتناع ذاتی دارد عدمش. امتناع استصاف شی به نقیزه، عدم نقیز وجوده، نمیشه عدم را بر وجود هم کرد، پس حمل وجود بر وجود ضرورت خواهد داشت، پس موجودیت وجود میشه واجب، پس وجود واجب است. قلنا الممتنع و اتصاف شی به نقیزه. البته این یه مباحثه کوتاهی است، شقوق مختلفی برای این قضیه میشه فرض کرد، از حمل اولی و حمل شایع و مصداق وجود را ما چی بگیریم، مفهوم بگیریم موضوع قضیه را، یا وجود عینی بگیریم، وجود عینی را وجود خاص بگیریم، یا حقیقت ساریه وجود بگیریم، و شقوق مختلفی برای اینا میشه فرض کرد. حالا این یه مباحثه کوتاهی بوده چون بنابر خلاصه گیری و اینا هست دیگه بحث را گسترده نمی‌کنیم، ولی جای این داره که شقوق مختلفی برای قضیه فرض بشه و هر کدام جداگانه بررسی بشه. قلنا الممتنع و که شما گفتید اتصاف شی به نقیض محال است، اون وقتی که ما این نقیض را بر نقیضش خودش به حمل مواتات حمل کنیم این محال. حمله علیه بالمواتات، مثل این که بگیم الوجود عدم. اما اگه به حمل اشتقاق هم کنیم بگیم الوجود معدومان، این محال نیست. به این صورت که میگیم منظور از وجود یعنی وجود مطلق، یعنی وجود عام، یعنی همون مفهوم عام، و بگیم معدومان یعنی معدوم است در خارج، چنین مفهومی مصداق خارجی ندارد. مثل قولنا الوجود معدومان کیفه و قد اتفقت الحکما ان الوجود المطلق العام من المعقولات الثانیه و الامور الاعتباریه التي لا تحقق لها في الاعیان. پس این متفقان علیه است، نه تنها باطل نیست بلکه مورد اتفاق همه حکما است که الوجود معدومان اگر منظور وجود مطلق از معقولات ثانیه باشه این قطعی است و اشکالی نداره. مفهوم وجود را هیچ وقت نگفت از معقولات اولاست، حیثیتش فرق میکنه. اون حیثیتش یعنی واسطه نمیخوره، نه اینکه یعنی معقول اول است. مثل امکان میمونه نسبت به ممکن، انسانیت نسبت به انسان، مثل ممکنیت نسبت به ممکن، اون در مقامی نیست که معقول اول است یا ثانی. خب این بحث هایی بود که تا اینجا درباره وجود و ارتباطش با ماهیت و اینها شد. بعد یک نتیجه گیری می کنند، فرماند فنظر ما اعجب حال الوجود من جهت اختلافات العقلاء فی بعد کون متفقین علی انه اظهر الاشیاء و اعرفها عند العقل. از یک طرف میگن اعرف الاشیاء است و باز در این حال میبینید که چقدر اختلاف داریش. این کلام را دیگران هم گفتن درباره وجود، منتها اینا به دو صورت میشه گفت. یک گرایشش شکاکانه است که بگیم وجودی که من از هر الاشیاء است و انسان وجود خودش رو با علم حضور مییابه، این همه بحث درش هست و به جایی نرسیده و ما درباره چی میخوایم دیگه تحقیق کنیم، که نتیجهش یک نوع شکاکیت باشه، یعنی سلب اعتماد از معرفت انسانی و اینکه انسان نمیتونه چیز رو بشناسه، اینکه از عرف اشیاء است این همه درش اختلافه دیگه، وای بر اون چیزایی که از اخفل اشیاء است. یکی هم منظور این است که با اینکه مفهوم تصوریش من اعرف هست، حقیقت وجود چقدر بحث های دقیق داره و انسان باید چقدر دقت بکنه تا در دام مغالطات نیفته. اگر منظور این باشه کلام صحیح است و مسلمه ایشو منظورشون این بوده، ولی کسانی ممکنه از این تعبیر سوء استفاده بکنن و بگن که وقتی عقل آدم به یه هم چیزی که از بدیهی ترین اشیاء از نمیرسه، پس وای بر مسائل دیگه، ما بی خود پس دنبال مسائل عقلی میریم، همه رو رها کنیم چون از هر حال اشیایش اینه دیگه، وای به حال سایرش. اون سوء استفاده است و منظور این نیست. حالا این اختلافاتی که درباره وجود هست فهرستوار ذکر میکنه. منها اختلاف هم فی انه کلی و جزئی. بعضی گفتن وجود کلی است، بعضی گفتن وجود جزئی است، بعضی گفتن لا کلی ولا جزئی. بقیه توضیحی دادن که اون چه گفته میشه کلی و جزئی است موجود است نه وجود. موجود تو قسم است کلی و جزئی، اما وجود لا کلی ولا جزئی. یه همچه حرفی بعضی گفت. خب نظر خود ایشون بعد از این همه بحثایی که کردن روشنه. اگر منظور از وجود مفهوم وجود باشد کلی است، اگر منظور مصادیق وجود باشد اینها وجود متشخص هستند، اشخاص هستند، نه جزئیات به معنای چیزی که عام بوده و با قید خاص شده. چون جزئی هم مقسمش مفهوم است. المفهوم ان امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فکلیون و الا فجزئی. پس چیزی که مفهوم نباشد لا کلی ولا جزئی. حقیقت وجود را میشه بگند یعنی وجود عینی، چه واحد باشد چه کثیر. این میتونیم بگیم لا کلی ولا جزئی به معنای اینکه شخص است، و کلی و جزئی هر دو قسمی از مفهوم هستند. حقیقت وجود از صدق مفهوم نیست. مفهوم که بگیم بله کلی است. ولحق ان الموجود به ما هو موجودان کلی گون. اگر فرموده بودن وجود بهتر بود، چون بحث درباره وجود بود. و منظور از به ما هو موجودان هم بگیریم یعنی وجود به حمله اولی، یعنی مفهوم وجود. مرحوم حاجی هم همینجور تفسیر کردن. ایشون فرمودن ایل وجود ولکن العامل بدیهی. اگه عبارت یا این نسخه ای داشته باشیم که وجود باشه اون خیلی ازهره. به هر حال عبارت رو باید اینجور معنا کنیم. لأن الموجود به ما هو موجود یعنی حیثیت موجودیت، یعنی عنوان موجودیت، یعنی مفهوم وجود، وجود مصدری به اصطلاح. و اما وجودات که امور عینی باشند، وجودات در مقابل وجود به ما و وجود، اون مفهوم است و دیگه واحد و کثیر نداره، مفهوم هم جای یه مفهوم. اما وجودات که میگیم یعنی وجودهای خاص، وجودهای عینی، اینها افراد له. خاص یعنی وجودهای عینی، فرد هستن برای مفهوم. فرد بودن برای مفهوم کلی دو جوره، یه وقت فردی از یک ماهیت، یک فردی از یک عنوان. معمولا در مورد عنوان مصادیق به کار میبرن، ولی گاهی هم فرد هم گفته میشه. وجودهای خارجی افراد هستند برای مفهوم وجود عینی یا مفهوم موجود. و حسسون لحقیقت الوجود. این کلام قابل تفسیر هست که منظور از این که حسسیست برای حقیقت وجود چیه. یعنی ابتداعا ممکنه یک کسی چنین تصور بکنه که حقیقت وجود عینی، چون کلام در وجود عینی است، حسس رو گاهی متکلمین به کار میبرند یا قائلین به اصالت ماهیت، منظور یعنی ماهیت کلی که اضافه پیدا میکند به وجودهای خاص. اینا میگن حسس وجود. لیس له الا الحسس، منظور اینه. اینجا که میگن حسس یعنی حسه و حسه های از وجود عینی و حقیقی. خب یک کسی ممکنه تصور کنه که یعنی عینیت خارجی پاره پاره میشه، هر کدوم یه حسه ای ازش هست. یعنی وجود خارجی یک وجود است که دارای اجزای، مثلا اجزای بالقوه فرض کن، و هر کدام یه سهمی از این دارند. یک پیکر است که پاره پاره میشه، مثل بدنی است که به اندامهای مختلف به اجزا تقسیم میشه. خب این فرض غلطی است. حقیقت وجود عینی اینجور نیست که هر کدام از وجودها یک حسه ای از اون را داشته باشند و اون تقسیم بشه به وجود. قابل تقسیم نیست. حقیقت وجود که حقیقت واجب تبارک و تعالی بگیریم قابل تجزیه نیست، مگر اینکه برای حقیقت وجود یه معنای دیگه بکنیم، یعنی بگیم مجموع وجودهای عینی. یعنی حقیقتی از اون در مقابل مفهوم بگیم، یعنی حقیقت وجود یعنی وجود عینی و اینا هم حسه های از وجود عینی هستند، یعنی وجود عینی مجموعه ای از این وجودها، یکیش ذات واجب بقیهش هم مخلوق موجودات. اینم یه جور تفسیره. یه تفسیر هم اون تفسیری است که حقیقت وجود یعنی ذات واجب تبارک تعالی و وجودهای خاص طبق نظر ایشون ربط هایی هستند به وجود واجب و طبق نظر متصوفه تجلیات و مظاهری هستند، که این احتمال رو مرحوم حاجی تقویت میکنند، میگن منظور این. برها تعبیرات متشابهی است، بارها عرض کردم آدم نسبت بزرگانی که این تعبیرات کردند باورش نمیشه که معنای غلطی اراده کرده باشن. وقتی میگن موجودات تشخصات ذات واجب هستند یا تعینات او هستند یا اطوار او هستند، این آدم باور نمیکنه که معنای غلطی را اینا بخواهن اراده کنن با اون دقتهایی که در مسائل معقول داشتن. ولی از طرف دیگه هم لفظ متشابهی است. ممکنه اونطور که از بعضی تعبیرات همین که ایشون نقل کردن از بعضی طوائفه متصوفه و رد کردن، بعضی تعبیراتشون اونقدر زننده هست که تقریبا معناش همین میشه که حقیقت واجب یه چیز خیلی مبهمی است که هیچ تعینی ندارن و شامل همه تعینات میشه به خاطر لا تعینیش. خب این اصلا با وجود سازگار نیست. وجود عین تعینه. ما هر جا ادنا مراتب وجود فرض کنیم بدون تعین نمیشه. تعین و تشخص ذاتی وجود. مگر اینکه تأویلی بشه به هر حال. و باب تأویل در اینا باز مخصوصا کسانی که اهل اصطلاح نبودند و بیشتر توجهشون به یافته‌هاشون بوده تا به مفاهیم. بل حسسون لحقیقت الوجود به اعتبار ان تشخصاتها لا تزید و علا حقیقت حل مشترکت بینها. میگن حقیقت وجود امریست مشترک بین اینها. فرقی که از اینجا اومده و خودشون پذیرفتن با تعبیرات قبلی این بود، اونجا گفتن وجود عام و مطلق، ایشون میفرمان حقیقت مشترک. خب این تعبیر خیلی نزدیک همین. خصوصیت عام اشتراکشه، کلی چیه؟ اونی که مشترک بین کثیرینه. خاص چیه؟ جزئی چیه؟ اونی که اشتراک نداره. این اشتراک خیلی تعبیرش نزدیک به کلی بودن و عام بودن و ایناست. پس اینکه این تعبیر رو عوض میکنن، اونا نفی میکنن و این اشتراک رو میگن، یک معنای دیگری باید اراده کنن. بلکه اگر اشتراک همون اشتراکی باشه که لازمه کلیت و عموم و اطلاق و این حرفاست، و این فرقی نمیکنه با همون حرفی رو که با اون صراحت و قاطعیت رد کردن که لازمش اصلا نفی وجود است از واجب. به اعتبار ان تشخصات حالا تزید و تفسیری که با توجه به مبنای خود ایشون ما یاد گرفتیم از این کلمات، اونجایی که خود ایشون میپذیرن میتونیم بپذیریم، همان است که مابل امتیاز برمیگرده به مابل اشتراک. مابل امتیاز تشخصات است، چیزی زائد بر اصل مابل اشتراک نیست. مابل اشتراک وجود است، مابل امتیاز هم وجود است. اینجور تفسیر کنیم، بگیم تخصصاتش زائد بر حقیقت مشترک نیست، یعنی همونطور که بین حقایق موجودات اصل وجود مشترک است و غیر از وجود امر عامی بینشون نیست، تشخصات هم یعنی مابل امتیازها هم خارج از وجود نیست، اونا وجودن. به این صورت میشه تفسیر صحیح کرد. و حقیقت الوجود لیست کلیتن ولا جزئیتن ولا عامتن ولا خاصتن. این ملاحظه میفرمایید که عیناً تعبیری است که درباره ماهیات دیگران به کار میبرند، اینا این تعبیرات رو درباره وجود به کار میبرند. اگر واقعا همون تعبیرات رو با همون معانی بخوان درباره وجود به کار ببرند، اصلا مورد نداره. برای که اون تعبیرات در یک اعتباراتی است که عقل برای ماهیت در نظر میگیره. فرض کنید اصلا خود ماهیت امر است اعتباری. اون وقت برای این امر اعتباری دیگه اعتباراً در اعتبار عقل حیثیت لابشرطی و بشرط لایی و حرفا رو لحاظ میکنه. همه اعتباراته. ما چجور میشه این اعتبارات درباره وجود که عین عینیت هست، عین تشخص و شخصیت هست، و ما بیاییم عمومیت مقام عام و مقام لا اسم و لا رسم، یعنی اصلا هیچ تعین و تشخصی ندارد، یعنی ابهام محض. و ابهام محض برمیگرده به نفی محض. بله، نه کلی و نه جزئی، نه عام و نه خاص، و در این حال اشتراک بین موجودات هم دارد. و هذا عجیب لا یعرفه الا الراسخون فی العلم. تعبیری که از کدام ما میتونیم بپذیریم همونه که ایشون در تشکیک وجود قائل شدن که حقیقت وجود احاطه داره بر وجودهای ربطی. از جمله باز اختلافات درباره وجود اینه که بعضی گفتن وجود واجبه، بعضی گفتن وجود ممکن است، و حتی بعضی از متأخرین شون میگن، جمعی کثیری از متأخرین گفتن که وجود اصلا وجود واجب، مفهوم وجود هم واجب است، و این یه چیز عجیبی است. حالا من واقعا آدم تعجب میکنه که یه عده جمع کثیری به تعبیر ایشون از متأخرین هم که مردمای زمان خودشون نمیخوان بگن متأخرین، از ارباب معقول و اهل فلسفه و بحث هستن اینا. حالا فیلسوف نباشن لااقل متکلم باشن، بالاخره این کسی اهل بحث و استدلال باشه، ما میگه مفهوم وجود واجب است. تعجب میکنه آدم یه همچون حرفایی از کسانی صادر شده باشه. خب اینا دیگه اصلا متضرر چیزش نمیشن دیگه، بحث در بکنم که زالکه و زلال البعید. اختلاف دیگری در این که وجود جوهر است یا عرض است یا هیچ کدام. ظاهر کلمات مشائین این است که تعبیر میکنن درباره وجود به عرض. خب خیلی جاها تعبیر میکنن. اینا ما عرض کردیم که منظور از عرض در مقابل جوهر نیست. اونجا عرض یعنی محمول بر ماهیت، عارض ماهیت است یعنی حمل میشه بر ماهیت من در ذهن. ولی به هر حال تعبیر ایهام این داره، مخصوصا برای که وارد در اصطلاحات نباشن یه مفهوم عرض و جوهری به گوششون خورده، وقتی هم میگن میگن یه جد در مورد وجود عرض رو به کار بردن، خیال میکنن میگن همون عرضی است که در مقابل جوهر است. بعد میگن نظر خودشون روشنه که جوهر و عرض مقسمش ماهیت است. وجود اگر ما مفهوم وجود بگیم که اصلا یه امر اعتباری است خارج از مقولات، اگر وجود عینی هم بگیم اونم خودش وجود به معنی وجودان مقسم جوهر، مقسم جوهر و مرض خارجه. مگه منظور اون باشه که وجودی که هم میشه بر ماهیت و اتحاد داره بر ماهیت، اونجا بله وجود الجوهر جوهران و وجود الارض ارضان. پس خود وجود نه وصف جوهریت داره و نه ارضیت، تابع موضوعشه، تابع محمولشه، موضوع یعنی موضوع قضیه، موصوفشه که اونی که متصف میشه به وجود ماهیت جوهریست یا ماهیت عرضی، و جوهریت عرضیتش به تبع ماهیتی باشد که اتحادت با این وجود. اما اگه صرف نظر از این اتحاد ما ماهیت بکنیم و نظر بدوزیم به حق وجود، اونم باید بگیم حقیقت وجود لا جوهر ولا عرض. منها اختلاف هم فیان نهو عرضان و جوهر او لیس به عرضان ولا جوهر لکونه ما. اونایی که گفتن لیس من عرضان ولا جوهر یه استدلال بسیار ضعیفی کرده. گفتن برای اینکه جوهر و عرض از اقسام موجودند و وجود موجود نیست، موجود را باید بگیم یا جوهر است یا عرض. فقیل هازا هو الحق، بعضی این رو به این صورت نقل کردن و گفتن حق این است که بگیم وجود لا جوهر ولا عرض برای اینکه موجود نیست، موجود جوهر و عرض. در مقابل کلام شیخ الرئیس و اتباعش اشعار دارد در ظاهر به اینکه عرض است. عرض کردم اینجور تعبیری هم را واقعا بعیدون جدا، یعنی به این ظاهر نمیشه عرض کرد. اونها هم چیز نمیخوان بگن تعبیر عرض معنوز عرض در نظر مقابل جوهر نیست. لان العرض ما لا تتقوم بنفسه بل محله المستغنی عن فی تقومه، بعد یه محلی داشته باشه که مستغنی از این عرض باشه و حلول کنه درش بشه عرض. خب وجود اگر بخواد احتیال بیام چه محلی داشته باشه، محل معدوم که نمیتونه وجود قائم به او باشه، یا ماهیتی که لا موجود ولا معدوم. ولای تصور استغناء و شیفی تقومی و تحققی عن الوجود. ولحق اندی کما مر که قبلن هم گفتیم اینه که در مورد جوهر، جوهر است به جوهریت خود جوهر، یعنی به تبع اتصاف ماهیت به جوهر وجودش هم متصف میشه به لحاظ اتحادی که با ماهیت داره. وجود در جوهر جوهران به نفس جوهریت ذالک الشیء، یعنی اصالتا جوهریت مال این شیء است، این شیء یعنی ماهیت. وجودش که او هست به خاطر اتحادی که با این ماهیت داره، اونم میگیم جوهر است. و وجود در عرض عرضان کذالک، چرا؟ لاتحادهی معهما فی الواقع، وجود و ماهیت در ظرف واقع و نفس الان با هم اتحاد دارند. اما اذا اعتبر حقیقته فی نفسها، اما اگر صرف نظر از این اتحاد وجود با ماهیت بکنیم و از این که ماهیت ذاتن یا جوهر است یا عرض، از این صرف نظر بکنیم و فقط به حیثیت وجود چشم بدوزیم، فهو لیس به هذا الاعتبار مندرجا تحت شیء من المقولات، از لا جنس له ولا فصل له لکونی بسیط الحقیقه، برا له ماهیت کلیت لیحتاج فی وجودها الى عوارض مشخصه، چون اگه جزئی اون است که باید کلی باشه، عوارضی عارضش بشه تا بشه جزئی، پس نه کلی است و نه جزئی، بلکه وجودات حقائق و متشخصتون به ذواتها، که خود به خود تشخص دارن نه جزئیت. جزئیت معمولا در اون کلی گفته میشه که به واسطه عروض عارض جزئی شده، اما وجود شخص است نه جزئی. متفاوتتون به نفس حقیقتها، تفاوتی اگه در وجود باشد، من چیز تشکیکه دیگه، ایشون قائل به تشکیک هستن میگن تفاوت هم به خود وجود است. مشترکتون فی مفهوم الموجودیت العامه، همه اینها در مفهوم موجودیت هم مشترکن، اما اونم این مفهومی است اعتباری. اونم داخل تر ماهیت نیست و نه جنس است و نه عرض است، نه جوهر است و نه عرض. و منها اختلاف هم فی انه موجود اولا، یه بحث دیگه اینه که وجود موجود است یا وجود نیست. فقیل انه موجود به وجود هو نفسه، بعضی گفتن موجود است به ذات، به نفس ذاته، برای اینکه کار به تسلسل نکشه، میگه موجود است به وجود آخری، نقل کلام میشه در اون و تسلسل لازم میاد، پس حذرن ان تسلسل میگه موجودون به نفس الوجود. و قیل بل اعتباریون لا تحقق له فی الاعیان، قائل بساطت ماهیت. و قیل لیس به موجودن ولا معدوم، خود ایشون میگن اگر منظور مفهوم عام باشد اعتباری است و وجود حقیقی نداره، اما اگر منظور افراد و مصادیق وجود باشه اونا عین حقیقت هستند. منها اختلافم فی ان الوجودات الخاصه نفس الماهیات او زائده تن علیها، خب نظریشون در این زمینه روشنه، در ذات واجب وجود عین ذات ماهیت است، اما در موجودات وجود زائد است بر ماهیت ذهنن ولی لا خارجن و عینن. بل حق انه نفس الماهیت الممکنه فی الواقع، یعنی اتحاد داره هویتن. و غیرها به حسب بعض الاعتبارات به ذهن که ذهن میاد تفکیک میکنه حیثیت ماهیت از حیثیت وجود. منها اختلاف هم فی وجود که آیا مشترک لفظی است یا معنوی است و آیا متواتی است یا مشکک، خب باز نظر ایشون روشنه که مشترک معنوی است ولی مشکک است نه متواتی. اختلاف هم فی ان لفظ الوجود مشترک بین مفهومات مختلفه که مشترک لفظی باشه، او متواتی یقع علی الموجودات به معنا واحد لا تفاوت فی، او مشکک کن یقع علی الجمیع به معنا واحد اما علانت تشکیک و هذا هو الحق. یکی دیگه هم اختلاف فی ان الوجود، حالا چه ما بگیم وجود حقیقی چه بگیم انتزائی، آیا در مفهوم موجود معتبر است یا نه، این یک بحثی است که دیگه ارزشی نبوده که رسما ایشون اینا در یک فصل خاصی برایش مطرح بکنن. وقتی ما میگیم موجود این یعنی چی؟ آیا موجود یعنی ماله الوجود؟ باید مبدع را درش اخذ بکنیم، بگیم موجود به چیزی اطلاق می شود که مبدع موجود یعنی وجود قائم به او باشد، یا نه موجود که میگیم اصلا موجود یک معنای بسیطی است، مبدع و ذات و این حرفا درش ملحوظ نیست، اصلا این معنی بسیطی است یعنی یعنی تحقق، یعنی چیزی که تحقق، باز که بگیم چیزی که تحقق داره ناخودآگاه اومدیم ذات و مبدع را از هم جدا کردیم. این بحثی است که بیشتر جنبه لفظی میتونه داشته باشه. به هر حال اینم بس مطرح شد، اختلاف در این که وجود، حالا چه وجود حقیقی بگیم یا انتزایی، آیا در مفهوم موجود معتبر است یا نه، یعنی بس در اینه که موجود یعنی چی، موجود چیزی است که وجود دار است یعنی ذات ثبت له مبدا یعنی وجود، و قیام المبدا به شیء یعنی مبدا موجود که عبارت بشه از وجود قائم باشد به ذاتی تا بگیم موجود است، شرطون فی کونه موضوعاً للحکم علیه بانه موجودون اولا، قیام مبدا در اینجا شرط نیست، بل الموجود مفهوم بسیطون من غیر دخول المبدا فیه. یه شبیه همچه بحثی در اصول شده که آیا مفهوم مشتق همون مفهوم مبدع است و فرقش به شرط لایی و لا به شرطی هست، یا اینکه نه مفهوم مشتق ترکیبی است از مفهوم ذاتون ثبت له المبدع، تو کفایه و این آقایون اگه یادشون باشه، ما که دیگه یادمون رفت. بله، بلکه قول دیگه این است که موجود یه مفهوم بسیطی است و مبدع دیگه دخالتی ندارد، ولی سل المبدع تحقق لا عینن ولا ذهنن، نه تحققی دارد اصلا مبدا ولا قیامون به موضوع، وقتی تحققی نداشت دیگه قیام به موضوع هم معنای نخواهد داشت، لا حقیقتا ولا مجازن، حتی مجازن هم اصلا نمیگی مبدا قائم به ذات، بل موجودیت و کلشین اتحاد هم مفهوم المشتق، چیزی میگه موجود یعنی مفهوم مشتق موجود بهش هم بشه، همین دیگه ذاتیست و ثبت له المبدا و یا حقیقت یا مجاز هیچ کدام از اینها نیست. خب پیداست این حرف نادرستی است که ما بگیم موجود اصلا مفهومن هم یه امر بسیطی است، اصلا نه مبدع درش لحاظ شده نه قیام المبدع به ذات، حتی مجازن هم، حتی به حسب تحلیل ذهنی هم این امر نگیم، خب این حرف باطلی است. ما باید موجود مفهومن یعنی ذاتی که وجود قائم به او هست، حالا یا عین او هست منظور از قیام یعنی وجود عین ذات هست، و یا اینکه امری خارج از ذات و با ذات لحاظ میشه. و الاول و الحق الذي لا شبهه فيه. صلی الله علی محمد و آل محمد.